بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با مبانی در واقع عقلی دموکراسی غربی رسید به اون نکته مهم که عرض کردیم. ما وقتی میخوایم وارد مبنای دموکراسی غربی بشیم و نظام سیاسی غرب رو بر اساس این مبنا تحلیل کنیم، برمیگردیم به مسئله مهم احترام و پرستش جامعه. اگر جامعه کانون آرمانی و موضوعی برای پرستش بود و جامعه به تعبیر خلاصه آقایانی که بحث میکنن درباره مبنای دورکیم، در واقع جایگاهی پیدا کرد مثل جایگاه خداوند متعال در فلسفه کانت، که اصل وجود خدا اصول موضوعی اخلاق رو تبیین میکرد، اون موقع جامعه یه چنین جایگاهی پیدا میکنه. ولذا اینا نتیجه میگیرن که دیگه ما نباید بین جامعه و خدا یکی رو انتخاب بکنیم. اینا تصریح میکنن که این گزینش درستی نیست. مقام خدایی چیزی جز تغییر صورت جامعه نیست که در اندیشه انسانی شکل تمثیلی پیدا کرده. گفتیم یه مبنایی داخل غرب اگر به اینجا رسید که ما برای چنین جامعه ترکیب حقیقی، اونم تا اینجا که توضیحات شد دادیم، قائل شدیم، ما باید تکلیفمون رو توی مبنای دموکراسی غربی اینجا روشن کنیم. خب ما میدونن دوستان عزیزمون که ما در این بحثای مبانی فقه حکومتی که اونجا مفصل داریم این بحث رو رسیدگی میکنیم، تابع نظریه مهم امام علامه طباطبایی و شهید مطهری و حضرت آقایی. این بزرگان خلاصه قائلن که نه، ما برای جامعه یک نوع ترکیب حقیقی قائلیم، و چون در جامعه ترکیب حقیقی قائلیم، خلاصه ترکیب حقیقی ما به گونه ایست که در واقع از بین اون چهار نظریه که خدا رحمت کنه آقای مطهری را بررسی میکنن که آیا ما در واقع نظر میدیم که جامعه اصلا ما در جامعه اونی که داریم فرد است و بس، و بر اساس این نظریه که نظریه اول بود، ترکیب جامعه از افراد یک ترکیب اعتباریه. خب این یه نظر بود که تقریبا مسیر بیان استاد بزرگوارمون از آیت الله مصباح به اینجا رسید. ایشون قائل به این بودن و ما منکر بودیم. دیدگاه دوم این بود که نه، من با یه ترکیب ثنائی کار میکنم، من یه مرکب طبیعی و به اصطلاح یه مرکب شیمیایی ندارم، من اکسیژن و هیدروژنی ندارم که با هم ترکیب بشن یه صورت نوعیه ای درست کنن به نام آب. نه، من در واقع یه ماشین دارم، این ماشین اجزایش با هم ارتباط مکانیکی دارن، یا آثاری هم بر این ارتباط مکانیکی بار میشه که بر فرد بار نمیشه، ولی حقیقتا یک چیز جدیدی به وجود نمیاد. ولذا بر اساس این نظر جامعه نهادها و تأسیسات اصلی و فرعی داره که این نهادها و تأسیسات اصلی و فرعی ارتباط دارن و به هم وابستن، و این وابستگی و پیوستگی که در نهادها هست اثرم رو هم میذاره، مثل اجزایی ماشین. ولی خب ماشینه، ماشینه و اجزای یک ماشین که بر هم اثر میذارن و این اثری که اجزاء ماشین بر هم میذارن اثر مکانیکیه که در بعضی از بیانات استاد من آیت الله مصباح این مطلبم بود که ما حد اکثر چیزی که اینجا میتونیم بگیم یک در واقع ترکیب ثنائی و به وجود آمدن یه ماشینه که آثاری پیدا میکنه این ماشین که اون آثار بر تک تک اجزا بار نمیشه، ولی با آمدن آثار و ترتب این آثار بر این مرکب ثنائی و ماشین در واقع معناش این نیست که من یه ترکیب حقیقی دارم. نه خیر، در اون بحث‌های ارزشمند استاد مصطفی مصباح میگفتن بله ترکیب حقیقی مال جایی است که من احراز کنم یه صورت نوعیه‌ای مثل مثلا نفس ناطقه انسان که وجودش رو و ادله تجردش ثابت میکنه واقعیتی داره، ولی در قین اینا نه. لذا بعضی از عبارات استاد نائی مصباح برمیگشت به در واقع ترکیب اعتباری مثل لشکر، بعضیش برمیگشت به ترکیب ثنائی مثل یک ماشین. اونجا نظر دورکیم مطرح شد. دورکیم قائل بود به این که نه، جامعه یک مرکب حقیقیه و این مرکب حقیقی بالاتر از مرکبات اعتباریه. چرا؟ به خاطر همین نکاتی که گفته شد تا جامعه پرستی هم رفت. چون در مرکبات طبیعی اکسیژن و هیدروژن قبل از شرکت در ترکیب واقعیت دارن. اکسیژن صورت نوعیه‌ای داره و واقعیت داره، هیدروژن صورت نوعیه‌ای داره و واقعیت داره. وقتی ترکیب میشن در اثر تأثیر و تأثیر واقعی هویت جدیدی به وجود میاد به نام آب. آب هم یک ترکیب واقعی و حقیقی است مثلا با در واقع آثار خاص خودش. دورکیم گفتن نه، تو جامعه رابطه از این عمیق‌تره. چرا؟ چون زیدی دارم، امری دارم، بکری دارم، اینا قبل از شرکت در ترکیب جامعه واقعیت ندارن، واقعیت انسانی. انسان بودن اینها همطور که عرض شد بعد از جامعه است که دیگه توضیح نمیدن. اینا به تعبیر خیلی زیبا که هم استادمون آیت الله مصباح بیان فرمودن و هم شهید مطهری نقل میکنن، تمایلات، گرایشات، اندیشه ها، عواطف که به انسانیت مربوط میشود در پرتو روح جمعی پیدا میشود. رضا عرض کردیم اینا برای فرد فردیتی قائل نیستن تا بخوان دموکراسی رو اونطوری معنا کنن. این روح جمعی است که این ظرف خالی رو پر میکنن و این شخص رو به صورت شخصیت در میآورن. این روح جمعی همواره با انسانه. آثار و تجلیاتش از قبیل اخلاق و مذهب و علم و فلسفه و هنر همیشه خواهد بود، همونطور که عرض کردم. و حتی حالا مذهب که عرض شد اینا در واقع مفهوم خدا از اینجا میاد. پس این در واقع مقدمه بر جامعه ما اینا رو نداریم. این فرمایشه آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و تلامذه بزرگوار ایشون مثل آقای مطهری. حالا ما اونجا بحثمون فعلا سر عبارات استاد اون آیت الله جوادیه که همین سمت هم میرن. اینا معتقدن نه، ما یه نوع ترکیب داریم که این ترکیب متفاوت با مرکبات طبیعیه و اون ترکیب ترکیب انسان هاست تو جامعه. ما در واقع ترکیب انسان ها در جامعه را یه نوع ترکیب خاص میدانیم که این ترکیب خاص در واقع ترکیب اراده ها و اندیشه هاست. روح ها، اندیشه ها، عاطفه ها، خواست ها و اراده ها ترکیب میشن با هم. یه پدیده جدیدی به وجود میاد، ولی با این تفاوت که این اجزا مزمحل نمیشن. اولا قبل از ترکیب شخص انسانه، قبل از ترکیب شخصیت نه شخص، انسانه. بعد از ترکیب با هویت تازه ای ادامه پیدا میکنه. لذا من یه ترکیبی دارم از اندیشه ها و باورها و ارزش ها که این ترکیب میاد یه هویت جدید برای این مجموعه درست میکنه که از اون میشه به روح جمعی به تعبیر آقایون تعبیر بکنی. این نوع ترکیب استثنائیه. بله، از جهت این که اجزاء این ترکیب استقلال نسبیشونه حفظ میکنن، مشابهاتی در مرکبات طبیعی سطح بالا داره که حالا میرسیم، ولی واقعا ترکیبه. مبنای فلسفی این بحث چیه؟ مبنای فلسفی این بحث اولا این حرکت جوهری فرده که در اون روح رو به وجود میاره، ثانیاً حرکت استکمالی در واقع تاریخه که یه چنین مرکب حقیقی راقی تحویل میده. از کلم اینا مبانی عقلی هست. حالا ما ادله را بعدن انشالله اون بحثای فقهیمون قول دادیم که مثل بقیه آقایون وارد بحثای ادله بشیم، اما بعد از منقح کردن این اصول عقلی. اینا میخوان این رو بگن ببینید ما در واقع وقتی با این نوع مرکب مواجه میشیم، اگر فکر کنیم تنها ترکیب میشن مثل اکسیژن و هیدروژن، نخیر. اگر فکر کنیم کثرت مادی استقلالشو از دست میده، نخیر. اگر بگیم اون کثرت فرهنگی استقلالشو کامل از دست میده، مزمحل میشه، نخیر. البته این ترکیب از باب این که ترکیب روح ها و اندیشه هاست نظیر نداره تو عالم ماده، اما تو عالم ماده ما مرکباتی داریم که در واقع اجزا جهت مادی هویتشون استقلالشون حفظ میشه. از به تعبیر بسیار بسیار زیبا این ترکیب از آن جهت که اجزا در یکدیگر تأثیر و تأثیر عینی دارن و موجب تغییر عینی یکدیگر میگردن و اجزا هویت جدیدی میابن، ترکیب طبیعی و عینی است. اما از آن جهت که کل و مرکب به عنوان یک واحد واقعی وجود نداره، با مرکبات طبیعی فرق داره. در سایر مرکبات طبیعی ترکیب حقیقیه و اجزا تأثیر و تأثیر که کردن، هویت جدید که آمد کثرت تبدیل به وحدت میشه. اما در جامعه این ترکیب تأثیر و تأثیر وجود داره، ولی کثرت از بین نمیره. و عرض کردم این رو خیلی قشنگ توضیح میدن تلامذه قائل به این نظریه علامه که بله، ما اگر بخوایم از جهت فنی و فلسفی این رو بحث کنیم، در واقع این نکته رو باید بدانیم که همه مرکبات حتی تو عالم طبیعی هم یه حکم ندارن. نباید در واقع اینقدر اجهت فلسفی هر مرکبات حقیقی را ما خراب بکنیم. چرا نباید این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه در واقع حواسمون رو بدیم به تعبیر این بزرگان، ما اگر وارد این بحث میشیم، اگر ما وارد این بحث میخوایم بشیم، باید بدونیم که در واقع همه ترکیبات اینطوری نیستن که فکر کنیم ما در واقع اجزاء مرکب حقیقیمون از مزمحل میشن و از همه مثل آب و به وجود آمدن آب از اکسیژن و هیدروژن نیستن. تعبیر زیبای این آقایون اینه که بله، حقیقت این است که از نظر فلسفی همه ترکیب‌های حقیقی را نمیتوان یکسان شمرد. این بیان اخیر آقای مطهری از اون بیان قبلیشون یکم جلوتره که ما این رو بیشتر تقویت کردیم از جهت عقلی، یعنی در جمادات و موجودات بیجان که به اصطلاح فلاسفه مراتب پایین طبیعتا، یک قوه بسیط محض در هر موجودی حاکمه. اینها اجزا و قواشون به طور کلی در هم ادغام میشن و وجودشون به طور کلی در کل حل میشه، که مثال معروف آب رو میزنه، اکسیژن و هیدروژن. اما هر اندازه که ترکیب در سطح بالاتری قرار میگیره، اجزا نسبت به کل استقلال نسبی بیشتری پیدا میکنه. حال ببین، نوعی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت، این طوریه. اگر این طوری شد، جامعه راقی ترین موجود طبیعته. استقلال نسبی اجزاء ترکیب کننده جامعه بسی افسون تر است. اون موقع اگه اینطوری بگیم، اینطوری میشه، ما در واقع میگیم جامعه مرکبی است که استقلال اجزایش محفوظه، نظیر داره تو عالم ماده، بی نظیره، چون ترکیب روحها و اندیشه ها و فرهنگ هاست. تو عالم ماده نظیر اون مرکبات قوی بالاییه. مثلا یک گیاه ترکیب میشه، یک حیوان مرکبه، اما اجزا رو که نگاه میکنیم ببینید هزاران موجود اینجا وجود داره. که حالا ما عرض کردم از جهت فلسفی استادمون آیت الله جوادی خیلی قشنگ تو بحثای مبانی فقه حکومتی اونجا میخوام نسبت این حرف رو با مسئله وحدت صورت نوعیه باید بحث کنیم. ولی اینا سازمانشون اینه که خلاصه من اگه حواسم رو بدم که مرکبات حقیقی مرکبات متفاوتی هست، اگه این طوری حرف زدم، اون موقع پس از آن نظر که افراد انسان که اجزای تشکیل دهنده جامعه هن، عقل و اراده فردیشون حفظ میشه. اینها باقی هن، اراده هم دارن و اینها استقلال نسبی دارن. اگر این طور شد، اون موقع ما در واقع میخوایم بگیم آقای دورکای، شما یه نگاهی دارید که معتقدید امور اجتماعی محصول جامعه اند، امور انسانی را از خوردن و خوابیدن و حیثیت زیست شناسی و حیوانی انسان جدا میکنید، میگید اونا مال جامعه هن. دین و مذهب و پرستش هر چی که به انسان، به ما و انسان، قبل از اون من انسانی ندارم. من میخوام بگم نه، من یه ترکیب حقیقی به شما نشون میدم که اولا این ترکیب قطعا ترکیب حقیقیه، ولی این ترکیب حقیقی از نوع ترکیبات حقیقی راقیه که استقلال اجزا محفوظه. و چون بر اساس نظریه حرکت جوهری این ماده در تبدیل به یه نفس ناطقه شده و یه روح مجرد اینجا به وجود آمده، این قبل از ترکیبم انسانه. البته ترکیب حقیقیه و آثار حقیقی و واقعی برای این انسانی که در ترکیب شرکت کرده ما قائلیم، اینو ملتزمیم، قبول داریم. منتها این آثار حقیقی که قائلیم معناش این نیست که من این انسان رو بکنم ظرف توخالی. برای این اساس که این نظریه را ما به اصطلاح قبول بکنیم، اون موقع باید حرف دورکایم رد کنیم. دورکایم میگه امور اجتماعی و انسانی محصول جامعه، نه محصول فکر و اراده فرد. سه خصلت بیرونی بودن، جبری بودن و عمومی بودن رو دارن. یعنی اون موقع دیگه فرد هیچ کار است. هرچی جامعه توی ظرف ریخ همونه، همون مقدسه، همون ارزشه. فرد مسئولیتی نداره، فرد هویت انسانی نداره. ببینید این نگاه، نگاه مهمیه. اگر نگاه در واقع دورکیم حاکم شه یه طور میشه، که اگر نگاه علامه و عده‌ای از تلامذه که قبول دارن حاکم بشه این طوری میشه. ترکیب حقیقی دارم، اولا ترکیب حقیقی از اندیشه ها و فرهنگ ها و اراده ها دارم، ثانیا این اجزاء ترکیب قبل از ترکیبم انسانم. و البته بعد از ترکیب باید رشد کنن که حالا عرض میکنیم. ببینید اگر کسی این مبنا را پذیرفت که ما اینو اختیار کردیم، حالا چرا و استدلالا و پاسخ اشکالاتی که استاد بزرگوارم هست آیت الله مصباح اینجا دارند رو ما تو بحث مبانی فقه حکومتی دادیم و مخصوصا اون جنبندی ارزشمند استاد آیت الله جوادی رو که میخوان فرمایشات استادشون علامه طباطبایی و شهید مطهری را جنبندی کنند رو میپسندیم، حالا با یه ملاحظات کوچیکی تو بعضی از استدلال، ولی اصل مسئله درسته. اگر این طور شد و اگر حق و دادیم به این نگاه، اون موقع خب من در واقع میخوام بگم نه، من مبنای عقلی دموکراسی غربی رو قبول ندارم، من مبنای عقلی جامعه پرستی غرب رو قبول ندارم، من مبنای در واقع این مبنا را قبول ندارم که دورکیم میگه. خب این من، ولی با چی طرفم؟ با انسانهایی طرفم. حالا به آیاتش که میرسیم بعدا تو ادله رو ما عقلشو داریم الان میگیم، تا بعد از کلام وارد ادله میشیم. کار فقهی ما بیشتر کار رو ادله روایی و آیه‌ای ماست. بر این اساس عنایت کنید. اینا میگن ما یه اصلی برامون درست میشه به نام حقیقت فطرت در انسانها، حقیقت فطرت، ارزش توحید و حقیقت در واقع انسانی که در واقع خلیفه الهی است و مأموریت دارد این خلافت را خلاصه در عرصه جامعه محقق کنه. این یه نگاهه. بر اساس این نگاه ملاحظه میکنید ما محکم در واقع قبول میکنیم ترکیب حقیقی را، ولی محکم میایستیم در ارتباط با مجبور نبودن انسانها، انسان بودن انسانها قبل از ترکیب جامعه، مسئولیت داشتن انسانها بحث میکنیم. حالا ببینید ما بر اساس دقیقا همین نگاه میخوام مردم سالاری دینی درست کنیم. بر اساس همین نگاه مهدویت قرآنی ما شکل میگیره و مهدویت قرآنی ما مبنای تحقق حکومت دینی ما میشه. بر اساس همین مبنا ما دیگه نمیتونیم تو نظامی زندگی کنیم که شاه حاکمه، نمیتونیم تو نظامی زندگی کنیم که خوی حیوانی برش حاکمه. که حالا عرض میکنم ببین این الزامات رو باید در بیاریم. ما در واقع رسوندیم به رسیدن به اون مبنا، میخوام بگیم ما مبنا رو ترکیب حقیقی میدونیم، اما ترکیب حقیقی با رعایت این اصل سنن اجتماعی ما، مسئولیت انسان‌ها در مقابل اکثریت منحرف و خیلی اصول دیگری که ما تو روایات و آیاتمون داریم ریشش اینه. فقط باید بتونیم این ریشه را از جهت عقلی اثبات کنیم که ما تو بحث مبانی فقه حکومتی اینو ثابت کردیم. حالا عرض میکنم به ادله آیات میرسیم. این میشه مبنای مردم سالاری دینی و حکومت ما. اصلا مبنای انتظار. میشه مبنای انتظار، مبنای خاتمیت، مبنای حکومت دینی. که همه را بنده عرض میکنم انشاءالله. مبنای نگاه به مهدویت. حالا با دو نگاه، مهدویتی که سنی قائله یا مهدویتی که شیعه قائله، که ادبش مهدویت شیعه است، عرض میکنم. خب منتها اینجا یه فضای دیگه هم هست. حالا اگر یه کسی مثل استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح ترکیب حقیقی رو قائل نشود چه کار باید کنه؟ ایشون تو این نظام حکومت اسلامی چه خواهد گفت؟ ببین اینا تو ما که اختیارمون اینه، روشنه. ما که اون نفس بسیط وحدانی حاکم بر جامعه را قائلیم و اون مثل نفس بسیط یک انسان که در عین تکثر اعضا و استقلال نسبی اونها این نفس بسیط وجود داره، تعبیر قشنگی از تا آقا تو دفاع از فرمایش علامه طباطبایی در المیزان که حالا ادله رو بعدم میخونیم، ما که قائلیم خب کارمون خیلی روشنه، قشنگ میتونیم با این شبهات در واقع نظام سیاسی درگیر بشیم و جواب اینا رو بدیم، هیچ مشکل هم پیدا نمی کنیم. در این واقعا زیر ساخت اون شبهات از بین میره. حالا اگر بعضی از در واقع اساتید بزرگوار ما و حکمای ما این مبنا رو از آیت طباطبایی قبول نکردن، البته ما الان در بحث حکمرانی فضای مجازی در کنار این ترکیب حقیقی یه اصل دیگری هم داریم بحث میکنیم که اون نظریه استخدامه، که زندگی اجتماعی طبیعیه یا انتخابیه یا تحمیلیه به اصطلاح، اونم عرض میکنم. اگر ثابت کردیم زندگی اجتماعی طبیعیه، اونم ریشش برمیگره بر اساس اصل فطرت، که اونجا البته عبارات مرحوم علامه رو باید بررسی کنیم، جامعه هم مرکب حقیقیه با همین نوع، اون موقع یک مبنای بسیار قوی در واقع عقلی برای نظام سیاسی ما به وجود میاد و نشان خواهیم داد که در واقع ظواهر ادله همه بر این اساس هم. حالا وقت نماز هم رسیده، تا انشاءالله توفیق پیدا بکنیم این بحث رو با عزیزانمون ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.